در شلوغی پایتخت، در آرامش روستاهای دور، در شهرهای زیبای وطن، در میان صداهای ماندگار، تنها یک صداست که پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران است. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. ورزش ایران. دوچرخه سواری، به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به شنیدن این برنامه ورزش ایران ویژه دوچرخه سواری. آنچه در این برنامه خواهید شنید: بحث و بررسی در مورد مسائل روز دوچرخه سواری، نقد و بررسی اتفاقات پیش رو و همچنین آخرین اخبار و اطلاعات، و پاسخ به سوال‌های شما شنوندگان محترم. شماره‌های ارتباط با برنامه را خدمتتون عرض می‌کنم: 220-213-87 220-213-88. ۳۳۶ شماره پیامک ما. آقای ادوار شمونیان، کارشناس برنامه، آقای تو سلام.
به نام خدا، درود فراوان خدمت شما و تمام شنوندگان محترم رادیو ورزش، به ویژه علاقمندان به رشته دوچرخه سواری.
سپاسگزارم از شما. خب مقدمه شما رو بشنویم.
عرض کنم خدمتتون که در این دو سه هفته گذشته، خب بعد از مسابقات تور فرانسه، مسابقات قهرمانی جهان در ایتالیا برگزار شد، بسیار نتایج مهیجی به دست اومد. امسال هم در تور فرانسه هم در مسابقات قهرمانی جهان جولیان آلافیلیپه به هر حال تونست امسال پیراهن رنگین کمانی قهرمانی جهان رو برتن کنه و از پریروز هم مسابقات دور ایتالیا شروع شده. امروز مرحله 150 کیلومتری که همراه با دو خط اسپرینت هست در حال برگزاریه. تا انتهای مرحله دیروز هم فیلیپو گانا، دوچرخه سوار ایتالیایی، در مجموع زمانی جایگاه نخست رو داره. فیلیپو گانا در مسابقات قهرمانی جهان هم در ماده تانچل انفرادی موفق شد پیراهن قهرمانی جهان رو برتن کنه.
سپاسگزارم ازتون. نکته دیگه دارین؟
یک اتفاقی که در مسابقات جیرو افتاده اینه که گرین توماس، قهرمان 2018 تور فرانسه، که امسال در تور فرانسه غایب بود مجدد به مسابقات برگشته و در حال حاضر هم جایگاه سوم رو داره. امسال های اکرامی مثل سال گذشته که یک دوچرخه سوار 23 ساله قهرمان تور فرانسه شد، اگان برنال امسال هم یک دوچرخه سوار 21 ساله قهرمان تور فرانسه شد. پوگاچار که واقعا این نشون میده دوچرخه سوار اسلوونیایی که چطور در کشورهای دیگر دارن بر روی استعدادیابی کار میکنن که در چنین سنین پایین یک دوچرخه سوار میاد و تمام دوچرخه سوارهای با تجربه رو پشت سر میذاره و میتونه قهرمان یک رویداد بزرگی مثل تور فرانسه بشه، اون هم در یک مرحله، در مرحله 20 مرحله تایمچل انفرادی که هیچ کس فکرش رو نمیکرد که بتونه سه پیراهن رو بر تن داشته باشه. این اتفاق افتاد برای این دوچرخه سوار نخبه اسلوونیایی.
ممنونم ازتون، رفت و برگشت داریم، در خدمت شنونده‌مون هستیم. همایش‌های مختلفی برگزار میشه بعضن به دلایل مختلف، البته خب با حفظ شرایط درست اجتماعی برای مقابله با کرونا. آقای طارمی الان در پارک لاله تهران هستن، توضیحات ایشون رو خواهیم شنید و قطعا کامل کننده ی حرفای بنده خواهند بود. سلام، وقت شما بخیر. خب ارتباط قطع شده، ارتباط رو برقرار کنیم مجددا با آقای طارمی. این صدای کلیدی هستن، اینجوری که میاد ما میفهمیم که ارتباط قطع شد. حالا قبل از اینکه صدای بوق و شنونده ها بشنوم، باز خوبه همچین اعلامی به ما میکنه، چون اون صدا خیلی صدای گوشنواز نیست. آقای شمونیان، همونطور که عرض کردم، آقای طارمی به بهانه برگزاری همایشی که در پارک لاله داره انجام میشه، قراره که پشت خط برنامه بیان تا با همدیگه گفتگو بکنیم و صدایشون رو بشنویم. ارتباط برقرار شده. سلام
عرض میکنم جناب آقای صبحان اکرامی، آقای شمونیان عزیز، کارشناس محترم برنامه. حضورتون عرض کنم که ما هفته‌های گذشته پیرامون مسیرهای امن دوچرخه‌سواری صحبت کردیم که بحث‌های خوبی صورت گرفت و در این باره هم شما هم کارشناس محترم برنامه توضیحاتی دادن. من فکر میکنم که اگر حول موضوع مسیر امن دوچرخه حرکت کنیم خیلی خوب باشه.
بفرمایید.
اساساً این مسیرها چون میتونه ایمن باشه برای عبور دوچرخه سوارا، اما از طرف میشه گفت آیا سهم دوچرخه سوارا فقط مسیر عبور امنه یا اینکه خیابون‌ها صرفاً در اختیار اتومبیل‌ها هست، حالا موتور سوارا که حالا مانور میدن رژه میدن تو خیابون‌ها اونا بمانن، ولی میخوام ببینم که آیا دوچرخه سوار فقط سهمش از شهر همین مسیر عبور امنه. خب من یکی از دوستان دوچرخه سوار، البته من با ایشون آقای محمد نظرپور دانشجوی دکترای رشته شهرسازی الان کنار من هستن، که گفتیم موضوع یه مقدار بازتر کنیم، از نظر جامعه شناسی موضوع رو بررسی کنیم، ببینیم اساسا مسیر امور امن دوچرخه. باز این سوالو تکرار میکنم که البته تشکر میکنم از آقای نظرپور که اینجا اومدیم تو بوستان لاله با دوچرخه و کنار هم دیگه هستیم و میخوام سوال اینجوری مطرح کنم که آیا فقط مسیر امن عبور دوچرخه ملاک هستش یا که خیابون هم سهمی دارن؟ سلام علیکم دوستان، بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. ببین آقای طارمی، بحثی که باز کردی رو میشه یکم عقب‌تر برد و ماجرا رو از اینجا بهش نگاه کرد که ما یک مفهومی داریم به نام بازتوزیع عادلانه فضاهای شهری. این به این معناست که تصور امروزی که در شهرهای مثل تهران حاکمه، مبنی بر این که فضای خیابان صرفاً فضایی برای عبور، برای اینکه یک مبدعی رو به یک مقصدی متصل بکنه و صرفا در خدمت اتومبیل ها باشه، باید جایگزین بشه با این مفهوم که فضای خیابان باید برای همه باشه، یعنی باید فضای خیابان بشه که عادلانه هم برای پیاده ها، هم برای دوچرخه سواران، حتی برای کودکان، برای نوجوانان، سالمندان، زنان، برای همه باید به نوعی پاسخگو باشه و فضای حضور اونها رو فراهم بکنه. این مفهوم حضور در برابر مفهوم عبور خودش رو معنادار میکنه، به این معنا که فضای شهری صرفا برای عبور نیست، میشه مکث کرد، لذت برد، با دیگران وارد گفتگو شد و به نوعی فضای شهری رو فضای تعاملات اجتماعی دونست. اگر از این چشم انداز مسیرهای دوچرخه سواری نگاه بکنیم، به این معنا که مسیرهای دوچرخه سواری یعنی تغییر موازنه ناعادلانه که در اون خودروها تمام فضای خیابون رو به دست خودشون به نوعی تسخیر کردن. مسیر دوچرخه سواری میتونه فضا رو به نفع دوچرخه سوارها و معادله رو به نفع اونها تغییر بده و یادآور باشه برای همه که فضای خیابان باید به شکل عادلانه بین همه توزیع بشه. اما اگر بخوام یک قدم باز جلوتر ببرم بحثو، یه نکته دیگه هم شکل میگیره که آیا دوچرخه سواران صرفاً به مسیرهای دوچرخه سواری نیاز دارن؟ یعنی اگر ما مسیرهای دوچرخه سواری تو شهر تهران افزایش بدیم، این به شکل علی منجر میشه به اینکه دوچرخه سواران تو این شهر زیاد بشه؟ راجع به این یه مقدار تشکیک وجود داره، به خاطر اینکه مسیر دوچرخه سواری یک زیرساخت سخته و ما در کنار اون بحثی داریم به نام زیرساختهای انسانی یا زیرساختهای فرهنگی، به معنی که در کنار زیرساختهای سختی که میکشیم به نوعی باید به دنبال فرهنگ سازی دوچرخه سواری هم باشیم، به دنبال این باشیم که ذهنیت مردم ما در شهری مثل تهران تغییر بکنه که میشه توی این شهر تهران با همه مشکلات و معضلاتش دوچرخه سواری کرد.
خب آقای نظرپور، من فکر میکنم که آقای اکرامی شما سوالی دارید.
شما سوالاتون مطرح بکنید، اگر در انتها زمانی بود من در خدمتتون هستم، بفرمایید.
خیلی ممنون. یه تفکیک صورت بدیم از اینکه ایجاد مسیر امن عبور دوچرخه و یکی اینکه هویت پیدا کردن دوچرخه، حالا عابر پیاده یا خانواده یا معلولین که در خیابان عبور میکنن، اونم خودش مسئله ای هستش. من میخوام ببینم که ما میتونیم تو کدوم چون ببینید مسیر امن عبور دوچرخه وقتی بخواد ایجاد بشه باید زمینش آماده بشه، یعنی یک مسیر مشخص بشه، تابلو داشته باشه و یک هزینه ای بشه که اون مسیر ایجاد بشه. آیا فعلا خیابون ها میتونه، یعنی این در واقع هویت و این پتانسیل رو داره که بتونیم خیابون ها رو به عنوان محل امن عبور دوچرخه در نظر بگیریم، حالا عابر پیاده بماند؟ این رو یه مقدار روش مانور بدین، بعد بریم سراغ اون بحث مسیر امن.
ببینید این نکته که شما فرمودین راجع به تأثیری که رو بحث ایمنی و امنیت مسیرها داره، ببین به مسیر دوچرخه میشه دو نوع نگاه کرد، یک نگاه فرهنگی هست و یک نگاه کارکردی. توی نگاه کارکردی منظور اینه که هر کسی که تو این شهر دوچرخه سواری میکنه نیازمند این هستش که ضرب آهنگ بدنمند دوچرخه سواری خودش رو به نوعی با ضرب آهنگ شهر به یک تعادلی برسونه. خب دوچرخه سواری به خاطر اینکه از انرژی بدن استفاده میکنه، از دستگاه تنفسی، دستگاه قلب و عروقی، به نوعی یک کنش بدنمند هستش، یک ضرب آهنگی برای خودش داره که متعلق به بدن هر فرد. از طرفی خود شهر هم یک ضرب آهنگ داره، چه بسا در شهر مثل تهران ما با یک ضرب آهنگ تند و خشن و مکانیکی و ماشینی مواجه هستیم و مسیر ایمن دوچرخه سواری این کمک رو میکنه. به کسایی که تجربه دوچرخه سواری نداشتن یا برای مدت‌های زیادی دوچرخه سواری کنار گذاشته بودن بتونن به یک تعادلی برسن بین ضرب آهنگ بدن خودشون و ضرب آهنگ تند و خشن خیابون‌های تهران. بنابراین از نظر کار کردی مسیر دوچرخه سواری لازمه برای کسایی که بتونن دوباره این کنش دوچرخه سواری رو تمرین بکنن تا به نوعی بعداً آماده بشن که وارد فضای خیابان باشن. این میشه از نظر کار کرد. اما از نظر فرهنگی هم باعث میشه که یک بار نمادینی بر شهر ایجاد بشه، یعنی بقیه وقتی نگاه میکنن در شهر داره هر روز در مسیرهای دوچرخه سواری اضافه میشه، به نوعی یک بار نمادین، یک بار فرهنگی از این موضوع داره که چه داره گفتمان، چه در سطح مدیریت شهر، چه در سطح گفتمان عمومی مردم به سمت یک شهر انسان محور، به سمت یک شهر پیاده و دوچرخه به نوعی تغییر وضعیت پیدا میکنه. به از هر دو جهت اینها لازم.
بله خیلی ممنون. من فکر میکنم که الان در حال حاضر با توجه به این که من چون الان داشتم تو مسیر میومدم، دوچرخه موتور سوارا که با سرعت از بغل من عبور میکردن با واژه های خوب خیلی عنایت داشتن به ما و میگفتن که شما یعنی چی و اینجا چی کار میکنی، اصلا شما چی کاره تو خیابون، یعنی دوچرخ سوار تو خیابون هیچ هویتی نداره واقعا. من فکر میکنم بریم روی این موضوع حرکت کنیم که الان اولویت واقعا باید برای مسیر امن عبور دوچرخه باشه، حالا هر چقدر هزینه داره. وقتی این مسیر ایجاد بشه، دوچرخ سوار در خیابان و در حتی حاشیه خیابان در مسیرهای امن عبور دیده بشه، این نشون میده که خب پس دوچرخ سواری وجود داره، هم دوچرخ سوار احساس امنیت میکنه و همین که جامعه نگاه میکنه و نگاه فرهنگی تو جامعه به وجود میاد که یک وسعتی از خیابان، بخشی از خیابان حتی اختصاص دادن دوچرخه، یعنی اونقدر مسیر در واقع دوچرخه پر از دوچرخه بشه که خیابون ها بخشش به این موضوع اختصاص داده بشه. خب آقای اکرامی، من فکر میکنم شما سوال دارید، آقای دکتر هم سوال باید داشته باشن.
به نظرم توضیحات شما توضیحات کاملی بود. اگه آقای دکتر شمعونیان
آی تایی، من کاملا با فرمایش شما موافق هم. این موضوعی که بعضی از دوستان در شهرداری حالا میگن که ابتدا باید حالا ما استقبال دوچرخه‌سوارا رو ببینیم بعد بریم دنبال ایجاد فضا، من کاملا مخالف این موضوع هم و همراه با شما اینی که ابتدا باید اون فضای امن، اون مسیر امن ایجاد بشه و اون دوچرخه‌سوارا در اون فضا دیده بشن تا مردم دیگر ترغیب بشن به این که بخوان از دوچرخه به عنوان وسیله حمل و نقل استفاده بکنن.
بله خیلی ممنون. حالا آخر صحبت حالا آقای دکتر نظرپور، حالا الان دکتر نمیتونیم بگیم چه دانشجو دکتر هستن، ولی خب بیان پایان‌نامه دارن مثلا میتونیم بگیم. میخوام ببینم که الان شهرداری داره مسیرهای امن رو ایجاد میکنه، حالا برخی از این مسیرها مسیرهایی که فقط با یه گارد در مورد صدا میشه، یعنی اگر مسئولیت شهری عوض بشه و مدیریت شهری یک کسی دیگه بیاد ممکنه این گاردها برداشته بشه، ولی اون مسیرهایی که بتون گذاری شده و اختلاف ارتفاع پیدا کردن، اون دیگه خب هزینه داره کندنش. من فکر می‌کنم باید به این سمت حرکت کنیم که هر چه زودتر مسیرهایی که محکم باشه، استحکام داشته باشه، اینا ایجاد بشه. موافق هستی؟
الان با من ایدای من فکر کردم با مهمونتون هستی. دقیقاً یک اتفاقی باید بیفته که مستمر باشه و این موضوع حالا جنبه‌های مختلفی داره، از جمله اینی که دوچرخه‌های مناسبی هم در کنار این مسیرهای امن در نظر گرفته بشه که برای شهروندایی که دوچرخه شخصی ندارن بتونن از این دوچرخه‌های کاربردی، نه دوچرخه‌های تک سرعت، دوچرخه‌هایی باشن که کارشناسی شده باشه برای مناطق مختلف. پیشتر هم اگه خاطرتون باشه راجع به پارکینگ دوچرخه ما مفصل صحبت کردیم که اینها هم در نظر گرفته و همونجوری که شما اشاره فرمودید به صورت بنیادی و به صورت اساسی که حالا با تغییر مدیریت نخوان اینها رو جابجا بکنن.
بله خیلی ممنون. صحبت‌های آخر آقای نظرپور رو با هم می‌شنویم. بفرمایید.
من یه راستش خواستم از دوستان متوجه صحبت‌هایی که شما سروران فرمودین، یه خاطری من بگم. یه بار من داشتم توی پیاده رو دوچرخه سواری می‌کردم، یه خانم مسنی به من گفتش که اینجا میگه جای دوچرخه سواریه. بعد چند وقت دیگه داشتم توی خیابون دوچرخه سواری می‌کردم، همین صحبت شما، یک موتور به من گفتش که اینجا میگه جای دوچرخه سواری. بعدش فکر می‌کردم بس کجا جای دوچرخه سواری؟ ببین سنتاً پیاده رو به عنوان زون اجتماعی در نظر میگن و خیابون رو به عنوان یک زون حرکتی، اما برای دوچرخه سواری فضایی در نظر گرفته نشده و از طرفی فضا خودش رو با مفهوم قدرت همیشه تعریف میکنه. دوچرخه سواری که توی شهر به نوعی اقلیت هستن و واجد قدرت نیستن، این طبیعیه که به سمت حاشیه های فضا میل پیدا میکنن، سعی میکنن که از لابلای ماشین، از کنار ماشین عبور بکنن و دردسری براشون ایجاد نکنن. اما وقتی شهر به سمت شهر انسانی حرکت میکنه، مثلا شهر پیاده و دوچرخه ها حرکت میکنه، لزومش همین ایجاد یکی از اون البته ساخت این زیر ساخت ها و مسیرها هست، شهر به نفع دوچرخه سوار و پیاده دگردیسی پیدا میکنه و اون موقع هستش که دوچرخه سوارا به نوعی نظم خیابون رو تعریف میکنه و اون موقع هست که خودروها به سمت حاشیه کشیده میشن. بنابراین همونطور که شما فرمودین، این یک مسئله چند وجهی هستش. یک مدیریت بلند مدت رو میطلبه که حالا یعنی مثلا حرکت به سمت شهرهای انسانی الان چیزی نیست که فقط بخوایم اونو توی چند سال مدیریت جزئی جناح‌های مختلف در نظر بگیم، یه چیز بلند مدت هست که باید درش برنامه‌ریزی داشته باشیم و بحثایی که حالا این چقدر مسئله با کیفیت این مسئله که داریم می‌سازیم، چیزی که به نظر من با آزمون و خطاهایی میشه بهتر بشه و به سمت مسیرهایی بریم و مثلا کلی به سمت زیرساختهایی بریم که دوام بیشتری داشته باشن، کیفیت بیشتری داشته باشن و منتهی نقطه اگر میخوام شهرام دو شرط سوار بشه، ما باید امکان تجربه دو شرط سواری برای همه مردم فراهم کنیم. بیدو تا حدی این کار انجام داد، اما همونطور که فرمودیم هنوز جا داره که ما بتونیم مثلا خدمات بهتری بدیم، دو شرطهای با امکانات بهتر، دنده‌ای حتی باشن که اینها بتونن تجربه های بهتری رو از شهر برای دو شرط سوار بسازن و به نوعی این کنش دو شرط سوار برای اونها در یک بازه بلند مدتری به نوعی مهیا بکنن.
خیلی ممنون، متشکرم. من فکر میکنم این خیلی بیشتر از اون زمانی که شما به ما دادید حرف زدید. برحال سپاسگزارم از همه شما عزیزم.
ممنون،
سپاسگزاریم از شما. خواهش میکنم جناب طارمی، درود بر شما. این بحث همگانی بسیار مهمه و امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته. خداحافظ. سپاسگزارم ازتون. بعضی از دوستان سوالایی رو مطرح میکنن، حالا خدمتتون بگم ما که دیگه نمیتونیم پیگیر همه امورات ماجرا باشیم. به طور مثال برنامه هفته گذشته که بنده افتخار نداشتم در خدمتتون باشم، استاد بزرگوارم آقای ارمنده بودن، در مورد اون مسابقاتی که هفته قبلش قول داده بودیم صحبت شد و مسئله این بود که خب این مسابقات آیا مجوز داشته برگزار بشه یا نداشته برگزار بشه، که خب آقای مسجدی که دیگه سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی هستن اومدن و گفتن خب ایشون مجوزی ندادن. حالا اینکه چه اتفاقی افتاده، اصلا چی قراره بشه، اینکه ایشون مجوز نداشته برگزار کرده مسابقه رو، اصلا تنبیه میشن نمیشن، اینا دیگه واقعا دیگه اجازه بدید دیگه ما ریز ماجرا دیگه نتونیم وارد بشیم، یعنی نمیتونیم من وارد بشیم. حالا اون مراجع دیگه شنیدن برنامه رو، شنیدن ادله دوستان رو هم شنیدن، اگر معتبر بوده که بوده، اگرم نبوده دیگه حالا ما کار خودمون رو انجام بدیم. واقعا دیگه فقط همین مونده که ما دیگه خودمون بریم اقدامات اجرایی رو انجام بدیم. بنابراین در همین حد اجازه بدید که ما انجام بدیم کارها رو، ضمن اینکه به مسائل مثبت ورزش هم سعی می‌کنیم برسیم، مثل همین اقدامی که آقای طارمی خودشون هم اشاره کردن. ما وقت بیشتری دادیم و یکی از وظایف برنامه ما و رسانه هم اینه که اقدامات مثبت رو هم نشان بده یا بزرگ بکنه که مردم بتونن حالا با نوری که تابانده میشه روی اون ببینن ماجرا رو. اقدامات کوچکی که در واقع در موردش توضیحاتی داده میشه و از بزرگی واقعی اون اطلاع پیدا میکنن مردم. گزارش خانم منصور.
در خصوص مسابقات لیگ بانوبان که در چند روز گذشته برگزار شد، با نایب رئیس محترم بانوان فدراسیون دوچرخه سواری در همین مورد صحبت میکنیم. سرکار خانم ساکی عزیز سلام، از شما به خیر، از همراهیتون خیلی متشکرم.
زنده باشین، سلام، در خدمت هستم.
به ما بفرمایید خانم ساکی عزیز، چه تعداد از بانوان ما شرکت کردن، از چه استانهایی بودن، اصلا چطور کیفیتی داشت این مرحله؟
خواهش میکنم. لیگ مسابقاتی که برگزار شد، لیگ اول ما، مربوط به جاده و پیست در دو منطقه، یکی در پیست خود فدراسیون برگزار شد که مسابقات ماده های مربوط به پیست بود، یکی هم مربوط به جاده بود که منطقه پارک چیتگر برگزار شد. حدود 13 استان شرکت کردن در این مسابقات. با وجود اینکه ما زمان کوتاهی اعلام کردیم، ولی خب استقبال خیلی خوب بود، بانوان ما در این مسابقات خوب درخشیدن، مشکلی هم نداشتیم. مسابقات طی 3 روز انجام گرفت. روز اول که ما پنجشنبه صبح مسابقه جاده رو داشتیم تو پارک چیتگر، بعد از ظهر اون روز ما تو پیست مسابقات ماده های 500 متر و اسکرچ رو داشتیم، اسکرچ جوانان و بزرگسالان. روز جمعه صبح و بعد از ظهر ما مسابقات پیست رو داشتیم، ماده های مختلف پیست و مسابقه تایم ترال رو باز تو چیزگر برگزار کرد.
و به نظرتون در مرحله بعد که حالا شما خودتون اشاره میکنید چه زمانی خواهد بود، سطح کمی و کیفی مسابقه
تا گفته نمونه، ورزشکارای ما چند ماه تمرین نداشتن به دلیل بیماری کرونا و مدتی تقریبا میشه گفت که از صحنه‌های ورزشی دور بودن. آخرین مسابقه که ما برگزار کردیم سال قبل بوده، حدودا اوایل بهمن ماه بوده، یعنی میتونم بگم حدود 8 ماه ما هیچ مسابقه ای رو نداشتیم. خود به خود یه مقدار اگر هم تمرین داشتن، تمرین ها به شکلی نبوده که بخواد آمادگی 100% داشته باشن. اما باز هم میگم با وجود همه این مسائل ما خیلی راضی بودیم، چون خیلی خوب درخشیدن، خوب خودشون رو نشون دادن و نشون دادن که هر آنی اراده بکنن میتونن آمادگی کامل رو پیدا کنن. سعی میکنیم به فاصله 1 ماه دیگه انشاءالله مرحله دوم لیگ رو برگزار کنیم.
خبرهای در خصوص حتی لیگ کوهستان منتشر شده بود.
بله، ما بعد از این انشاءالله مسابقات لیگ کوهستان رو داریم که احتمال خیلی قوی بعد از مراسم اربعین، یعنی فکر میکنم 18-19 باشه. تو این فاصله است ما یه تاریخی رو برای فدراسیون مشخص کردیم، ولی هنوز یه کمی جا داره که تصمیم گیری قطعی بشه.
و مکانی که قرار هست برگزار بشه؟ پارک سرخ حساب؟
بله، ما بیشتر برای بانوان خود تهران رو در نظر گرفتیم. میزبان هیئت تهرانه. تهران بهترین منطقه برای بانوان است که ما همینجا برگزار میکنیم انشاءالله. نگفته نمونه، تمام اون پروتکل‌های بهداشتی رو ما رعایت کردیم، بچه‌های ما مراعات کردن. ما سعی کردیم حتی اونایی هم که اینجا مکانی رو ندارن و اسکان پیدا کردن، تو هر اتاقی 2 نفر رو بیشتر ما قرار ندادیم. سعی کردیم طوری باشیم که انشالله مشکلی برای هیچ ورزشکاریمون پیش نیاد.
و سوال پایانی من، چه تعداد از ملی پوشان ما خانم ساکی عزیز در این مسابقات حاضر شدن؟
تقریبا میتونم بگم که 70% ملی پوشای ما بودن، چون اگر شما به آمار و ارقام برندگان ما مراجعه بکنیم میبینین که اکثریت بودن و جوایزشون رو گرفتن. مثلا تو تایم تریل نفر اول ما خانم دهقان، نفر دوم خانم یزدانی و نفر سوم خانم جلالیه بودن که هر سه از ملی پوشای ما هست.
ایست هم اونطور که عنوان شده بود ستاره زرگر، ساجده سیاهیان و امثال اینها حضور داشتن، جز مدال آوران بودن.
بله، اینا جز مدال آوران بودن. بچه های تیم ملی خوشبختانه همه در آمادگی کامل هستن، چون تو این مسابقه خودشون رو نشون دادن که با وجود اینکه 8 ماه ما هیچ میدان مسابقه ای رو برگزار نکردیم و انتظارمون این بود که شاید آمادگیشون یه مقدار پایین اومده، ولی خوشبختانه بچه ها در آمادگی 70% بودن. حالا انشاءالله تو مراحل بعد لیگ بیشتر این به معرض نمایش گذاشته میشه.
خیلی متشکرم از سرکار خانم ساکی، از صحبت پایانیتون رو میشم.
برای همه شما و همه ورزشکارای ایران آرزوی سلامتی و توفیق بکنم.
متشکرم، عصر بخیر، خدا حافظ.
خواهش میکنم از شما.
خدا نگهدار.